بسم الله الرحمن الرحيم. جلد چهارم مجموع مصنفات عقلی حکیم، رساله حمل، صفحه 482، سطر 1. و هو المسمى بالحمل الشایع و بالحمل المتعارف و بالحمل الثانوی الارضی و بالحمل الثنائی. گفتیم که حمل به دو قسم اولی و ثنائی تقسیم میشه. اولی رو توضیح دادیم، وارد توضیح حمل شایع شدیم، اون حمل رو بیان کردیم که چیست. حالا رسیدیم به این که نامش رو هم بیان کنیم و سبب این که به این نام نامیده شده نیست توضیح بدیم و آخر سرم تقسیمش کنیم به بذات و بالعرض. توضیحی که در دیروز کردیم این بود که دو متغایر مفهومی رو ما در نحوی از انها وجود متحد ببینیم و به خاطر این اتحاد یکی رو بر دیگری حمل کنیم. درباره نحوون من انها الوجود بحث کردیم و نتیجه این شد که اگر نحو رو مقید کنیم به قیدی اشکال وارد میشه. مثلا بگیم فی نحو خارجی من انها الوجود، اون وقت اشکال میشه که ما در بعضی حمله های شایع اتحاد در وجود ذهنی داریم و شما میگید اتحاد در وجود خارجی باشه، اون وقت اون حمله های شایعی که اتحادشون در وجود ذهنی هست از تعریف خارج میشن، در حالی که نباید خارج بشن. اگر نحو رو مقید کنیم به وجود ذهنی، بگیم در نحوی از انها که وجود ذهنی است، باز هم اشکال میشه که حمله هایی که اتحاد دارند به لحاظ وجود خارجی، حمله هایی که دو طرفشون اتحاد دارند به لحاظ وجود خارجی، از تعریف بیرون میره. خیلی از حمله های شایع دیگه تو تعریف مندرج نمیشه. پس اگر مقید کنیم نحو رو به وجود خارجی اشکال داره، مقید کنیم به وجود ذهنی اشکال داره. پس بهتر این که نحو رو عام قرار بدیم، مقید نکنیم، همونطور که خودشون مطلق آورده ما مطلق بذاریم. در نحوی از انهای وجود، چه اون نحو خارجی باشه چه ذهنی باشه، اینطوری بگیم درست میشه. اون وقت اون حمله های شایعی که دو طرفش اتحاد در وجود خارجی دارن داخل در تعریفن، اون حمله های شایعی که دو طرفش اتحاد در وجود ذهنی دارن نیز داخل در تعریفن و مشکل حل میشه. و مراد هم همینه، دیگران هم همینطور میگن، میگن فی نحو من انهای الوجود و مرادشون اعم از نحو خارجی و ذهنیه. نه مقید کنیم به خارجی که ذهنی بیرون بره و نه مقید کنیم به ذهنی که خارجی بیرون بره، بلکه همونطور که مطلق گذاشته شده ما مطلق رهایش کنیم تا در بعضی موارد ذهنی باشد اتحاد، در بعضی موارد هم خارجی باشد، هر دو را هم تعریف ما شامل شد. این خلاصه حرفی بود که دیروز گفتیم. دیروز بحث طولانی شد، نتیجه بحث این شد که الان عرض کردم. حالا میگیم که این حمل ما حمل شایع مینامیم، حمل متعارف مینامیم، وقت حمل ثانوی عرضی، حمل ثنائی، همه این اسما رو برش میذاریم. حالا باید توضیح بدیم که چرا این اسما رو برش میذاریم. بله؟
ذهنی مفهومی من ممکنه فاده باید هم ممکنه باشه که هم
نه تغایر هم میتونید خارجی بگیرید و ذهنی. دو تا مفهوم مثلا زید و قائم رو مفهومند هر دو، در زیدان قائمون هر دو مفهومند، چون مثلا قضیه از دو مفهوم تشکیل میشه، موتن تشکیل قضیه ذهنه. همچنین الانسان نوعون هم دو مفهومند، منطقه الانسان نوعون دو مفهومی هستند متغایر که مشیر به خارج نیستند. زید و قائم دو مفهوم متغایرن که مشیر به خارجن. اونجا که متغایران مشیر به خارجن اتحادشون باید خارجی باشه، اونجا که متغایران مشیر به خارج نیستن منحصرن ذهنین اتحادشون باید در ذهن باشه. ما تغایر رو مختلف نمی کنیم، تغایرم اگرچه تغایر مفهومه ولی به لحاظ خارجه، پس اتحاد میشه اتحاد خارجی. اونجا که تغایر فقط ذهنیست به لحاظ خارج نیست، اتحادم ذهنیست. پس ظرف اتحاد و ظرف تغایر یکی میکنیم، دوتا نمیکنیم. نمیگیم ظرف تغایر همیشه ذهن است و ظرف اتحاد گاهی ذهن است گاهی خارج. نه، اونجایی هم که ظرف تغایر ظرف اتحاد خارجی میدونیم، ظرف تغایر هم خارجی میدونیم، منتها میگیم مفهومی هستن مشیر به خارج. طرفین حمل که موضوع محمولند متغایرند مفهومن، یعنی مفهومن مشیرن الی الخارج، متغایرن و وجود به وجود خارجی هم متحدن. خب حالا میخوام بگیم چرا این حمل رو به این اسماء مختلف میخونیم. بهش حمل شایع میگیم چون در مصادیق حمل و در اون حمله هایی که ما در محاوراتمون در علوممون به کار میبریم جستجو کنید میبینید بیشترین حمله ما همین حمله شایعه. پس حملیست که شایع بین ماست، رواج داره بین ما و بیشتر مطرح میشه چه در محاورات چه در علوم. به این جهت بشه میبینیم حمله شایع. حمله اولی کمه، حمله شایع بیشتر. این یه جهت بهش حمله متعارف میگیم، چون مرسوم در حمله ها یا به تعبیر دیگه رائج در حمله همینه. این با شایه تقریبا یکیه، متعارف و شایه معناش تقریبا یکیه، یعنی متعارف رائج شایه بین بین مردم در محاوره و بین صاحبان علم در علوم. این هم متعارف و شایه، لذا بهش میگیم حمله شایه و میگیم حمله متعارف. چرا بهش عرضی میگیم؟ حمله عرضی هم میگیم. حمله اولی گفتیم فقط در ذاتیاته، منتها ذاتیات بالمعنی العام. حمله اولی در عرضیات نبود، ولی این حمل در عرضیات هم هست. شاید به خاطر این که خواستیم بفهمونیم که این هم در عرضیات هم وجود دارد ازش تعبیر کردیم به حمله عرضی. حالا نه که خواستیم بفهمونیم، اینطور هست که چون عرضیه ازش تعبیر، چون در عرض هم جاریه ازش تعبیر کردیم به حمله عرضی. حالا خواستیم بفهمونیم این مطلب یا نخواستیم بفهمونیم، بالاخره تعبیرمون تعبیر درستیه، چون حمله عرضی رو در حمله شایع داریم به این هم میگیم حمله عرضی. چرا بهش میگیم ثانوی؟ چون مؤخر از حمله اولیه، مؤخر از حمله اولیه. حمله اولی در ذاتی است و این هم در عرضی هم هست، و چون عرض مؤخر از ذاتی است پس این حمل مؤخر است از حمله اولی، چون حمله اولی در ذاتیاته، این حمل شایع در عرضیات هم هست و عرض مؤخر از ذاتیه، پس حمله شایع مؤخر از حمله اولیه. چون مؤخر از حمله اولیه اونو گفتیم اولی، اونو گفتیم ثانوی. از اینجا یه معنای دیگری هم برای اولی به دست میاد که قبلا نگفتیم. اولی رو گفتیم اولی چون بلاواسطه است، یا چون اولی و صدق و کذبه. حالا میگیم اولی رو گفتیم اولی چون مرتبش قبل از اون حمله شایعه، این اول اون دوم. این مقدم اون مؤخر. مقدم بوده بهش گفتیم اولی، اون یکی مؤخر بوده بهش گفتیم ثانوی. اسمشو حمله ثنایی هم میذاریم. چرا اسمشو حمله ثنایی میذاریم؟ چون این حمل اند ارباب صناعات متعارف برایشه. اند ارباب صناعات یعنی علوم، درسته در محاورات این حمل رایجه، اند اهل صناعات هم این حمل رایجه، لذا اسمشو میذاریم حمل ثنایی. خب چون در صناعت این رایجه بهش میگین ثنایی. شخصی ممکنه بگه خب در عرف هم رایجه، بهش بگو عرفی، میگیم بله گفتیم عرفی، گفتیم حبل متعارف، منتها به جایی که بگیم عرفی گفتیم متعارف، منتها متعارف این در توده مردم و متعارف این در ارباب صنعات، متعارف پیش هر دوست، چه عرف خاص چه عرف عام. بنابراین میتونیم بگیم عرفی و گفتیم هم عرفی، منتها کلمه عرفی نیوردیم، متعارف آوردیم. متعارف یعنی متعارف در عرف عام و متعارف در عرف خاص.
تو کتابای دیگه عرفی هم گفتن.
بله.
تو کتابای دیگه کلمه عرفی هم اومده.
اگه کلمه عرفی هم اومده باشه که خیلی بهتر. میفهمید در جای دیگه حمله عرفی هم گفته شده. اون خیلی بهتر اگه هم گفته شده باشه به همین مناسبت کرد. و هو المسمى بالحمل الشایع و بالحمل المتعارف. این حملی که قسم دوم از دو قسم حمل بود و ما دیروز توضیحش دادیم نامیده شده حمل شایع یک، حمل متعارف دو، حمل ثانوی عرضی سه، حمل ثنایی چهار. لکونه شایعاً علت هست برای تسمیه به حمل شایع. متعارفن علت هست برای تسمیه به حمل متعارف. این در باب صناعات هم هم متمم شایعن و متعارفن، هم اشاره است به وجه تسمیه این هم به حمل صناعی. خب سه تا از اسما رو تو همین عبارات کوتاه بچه تسمیهشون رو گفتیم. ولکونهی متحققن فی الارضیات، وجه تسمیه بالحمل ثانوی الارضیه. سومین اسمی که ذکر کردیم حمل ثانوی ارضی بود، حالا ارضی بودنشو داریم میگیم. لکونهی متحققن فی الارضیات، چون این هم در عرضیاتن تحقق پیدا میکنه و اختصاص به ذاتیات نداره بهش گفتیم حمل عرضی. و تأخری یعنی الحمل الاولی، اشاره است به بچه تسمیه این هم به ثانوی. گفتیم ثانوی عرضی، حالا کلمه تأخر رو آوردیم تا بچه تسمیه به ثانوی روشن بشه. و این هم تأخر دارد از حمل اولی. چرا تأخر داره؟ چون در عرضیات راه داره و عرض مؤخر از ذاتیه، حمل شایع در عرضیات راه داره، حمل اولی در ذاتیات راه داره، عرض مؤخر از ذاتیه، پس حمل شایع هم مؤخر از حمل اولیه. به این مناسبت بهش گفتیم حمل ثانوی. تأخری یعنی الحمل اولی.
عرضیات خارج محمول ها رو هم در بر میگیره دیگه، انسان و موجودون نه عوارض تحلیلی هم در بر میگیره، چون اینا هم داخل در هم به شایع
میشه. اونا چند ثانی هست؟ یعنی میخواد دیگه معقول ثانی؟
بله معقولات ثانی دیگه به عنوان حالا عوارض اون... تحلیلی باید محصول.
اونم یه جهتی دیگه است، ولی ایشون میگه تأخری یعنی الحمل اولی. ثانوی گفتیم چون مؤخر از حمل اولی، ولی شما میفهمید چون معقولات ثانی را هم میتوانیم به حمل شایع هم کنیم، پس میتونیم به این مناسبت به حمل شایع بگیم ثانوی، یعنی حملی که میتواند مصادیقی که مربوط به حمل اولی هم مربوط به مقولت ثانی هم داشته باشه. این هم یه جهت دیگه است که شما این فرمید. و یقال لحاظ الحمل، الحمل و به ذات. ما در چند خط قبل یه تعمیمی در عبارت مرحوم مصنف یافتیم که دربارش یه خورده بحث کردیم و اون تعمیم این بود که حمل شایع میتواند حمل به ذات باشد، میتواند حمل بالعرض باشد. وقت اینو بحث کردیم که آیا این تعمیم مخصوص حمل شایع یا در حمل اولی هم میاد، ولی ظاهر عبارت مصنف این بود که این تعمیم مال حمل شایعه که این تذکر داده شد. حالا الان تصریح میکنه که این تعمیم مال حمل شایعه. یقال لحاظ الحمل، یعنی این حمله که قسم دوم حسابش کردیم و اسمشو گشتیم حمل شایعه، و این گفته میشه حمل به ذات و حمل بالعرض. حمل به ذات گفته میشه امکان المحمول من ذاتیات الموضوع، حمل بالعرض گفته میشه امکان محمول من عرضیات الموضوع. هر دو نوع حمل رو داریم و دو اسم مختلف هم برشون داریم. اگر محمولمون از ذاتیات موضوع باشه بهش میگیم حمل به ذات، و اگر از عرضیات باشه بهش میگیم حمل بالعرض. مثلا الانسان ناطقون، این حمل ذاتیه، حمل شایع هم هست. یا الانسان حیوانون، این هم حمل شایع، چون موضوع فردی از محموله و این شاخصه حمل شایع بود. در الانسان حیوانون موضوع فردی از محموله، بنابراین حمل حمل شایعه و محمول هم ذاتیه، پس میشه حمل شایع به ذات. اما یه بار میگیم الانسان کاتبون، این محمولش عرضی است، وقت هم میشه حمل شایع بالعرض. پس حمل شایع به دو قسم تقسیم کردیم، یکی به ذات و اون جایی بود که محمول ذاتی باشد برای موضوع، یکی هم بالعرض و اون جایی بود که محمول عرضی باشد برای موضوع. در حمل اولی حمل به ذات رو داریم ولی حمل به العرض رو نداریم، چون در حمل اولی ما عرضی رو حمل نمی کنیم بر معروض، زیرا بین عرضی و معروض تفاوت در مفهوم هست. وقتی دیگه نمیتونیم حکم کنیم به اعتاد در مفهوم، در حالی که در حمله اولی حکم به اعتاد در مفهوم میکردیم. تقاید مفهومی هم داره، تقاید حقیقی، و ما در حمله اولی تقاید بین موضوع و محمولمون تقاید اعتباری بود. از دو جهت ما نمیتونیم در حمله اولی حمله بالعرض داشته باشیم، یکی به لحاظ اتحاد، یکی به لحاظ تغایر. اتحاد اتحاد مفهومی بود و این اجازه نمیده حمله بالعرض رو، چون در حمله بالعرض اتحاد مفهومی بین محمولی که عارض است و موضوعی که معروض است نداریم. بین عارض و محمول اتحاد، بین عارض و معروض اتحاد مفهومی ما نداریم. یکم از جهت تغایر که در حمله اولی تغایر بین دو مفهوم اعتباریه نه حقیقی، در حالی که در جایی که ما عرضی رو بر معروضی هم کنیم تغایر حقیقیه، تغایر اعتباری نیست. از دو جهت نمیتونیم حمله بالعرض رو در حمله اولی جاری کنیم، بلکه حمله به ذات جاری میشه. منتها چون حمله به ذات تنها جاری میشه و وجود داره در حمله اولی، دیگه نمیگیم حمله اولی رو تقسیم میکنیم به دو قسم، چون معنا نداره، یک قسم بیشتر نداره. ولی حمله شایی هر دو قسم داره، لذا میگیم تقسیمش میکنیم به دو قسم، یکی به ذات یکی به لرز. این که در اولی بحثی نکردیم از حمله به ذات به خاطر این که قسم دیگری نداره، همه حمله های اولی حمله به ذاتن، دیگه نمیشه بگیم تقسیمش میکنیم به ذات و به لرز. اما در حمله شایی چون هر دو نوع حمله داریم، هم به ذات و هم به لرز رو تقسیم کردیم. وهمون و تحصیلون، کلام سید سند رو نقل میکنه، و بعد هم رد میکنه. کلام ایشون رو تعبیر میکنه به وهم، چون کلامش قبول نداره و معتقده که این صادر از وهمه و باقیت نداره. بعدم تحصیل، تحصیل هم به معنی استدلاله در اینجا، با استدلال هم کلامش رد میکنه. در حمله اولی به نظر میرسه که حمله شی بر نفس شده. اگر اون تغایر اعتباری رو لحاظ نکنیم، حمله شی بر نفسه. اون تغایر اعتباری رو مطرح کردن تا محضور حمله شی بر نفس لازم نیاد. مثلا وقتی میگیم الانسان یبان ناطق یا الانسان انسان، این هر دو حمله اولی هست و در هر دو هم میبینید شی بر نفس خودش هم شده. منتها یه وقت انسان بر خودش هم میشه، یه وقت تفصیل انسان که بازم انسانه بر خودش هم میشه. الانسان حیوان ناطق تفصیل انسان است که بر انسان هم شده، و الانسان انسان خود انسان است که بر انسان هم شده. فرق نمی کنه، در هر دو حمله شی بر نفسه. این محضور حمله شی بر نفس چطوری باید جواب بدیم؟ سید سند میگه که قبول داریم محمول و موضوع ذاتن یکی هست، ولی به لحاظ ادراک ما متفاوت هست. خود مدرک متفاوت نیست، ادراک ما متفاوته. یعنی الانسان انسانون موضوع محمولش یه چیزه، ذاتن یه چیزه. ما یک بار اینو به عنوان موضوع ادراک میکنیم، یک بار به عنوان محمول ادراک میکنیم. با همین ادراکمون اجازه هم کردن یکی بر دیگری پیدا میکنیم. البته یکی بر دیگری نیست، یکیه، دیگری اصلا وجود نداره. یعنی این انسانی که محمول است با انسانی که موضوع دوتا نیستن، اصلا یکیه. ما با ادراکمون جداشون میکنیم و برای همه حملشون میکنیم، که تعدد رو ایشون یعنی سید سند در ادراک میاره، نه در خود مدرک. بعد مرحوم آقلی حکیم ردش میکنه به بیانات متعدد، میگه باید مدرک رو متعدد کنی. ادراک موضوع معمول عوض نمیکنه، تو باید مدرک رو عوض کنی ولو با کمک ادراکت. نگی ادراک دوتاست، بگی این انسان با این ادراک شد یک مدرک، همین انسان با ادراک دیگه شد مدرک دیگر. مدرک ها رو دوتا کنی ولو با کمک تعدد ادراکت. ولی اگه مدرک رو یکی بذاری فقط ادراکت رو دوتا کنی، نمیتونی هم کنی، حملشه بر نفس لازم میاد. وقت لازم میاد نسبت بین دو چیز برقرار نکرده باشی، نسبت بین یه چیز برقرار کرده باشی. و این درست نیست، نسبت باید بین دو چیز باشه. اگر ادراک خودت رو که متعدد آوردی تو مدرک، قید مدرک قرار دادی و مدرک رو متعدد کردی، اشکال نداره هم کنی یکی رو بر دیگری. ولی صرف اختلاف در ادراک رو ملاحظه کنی و مدرک تو یکی بذاری، بر یکی بودنش هم اصرار کنی، نمیشه حملش کنی. در هر حملی هم تغایر لازم داریم، هم اتحاد لازم داریم. تغایر و اتحاد هم نه در ادراک من، تغایر و اتحاد در خود موضوع محمول. موضوع محمول باید من وجه متغایر باشن، من وجه متحد باشن. موضوع محمول نه چیزی بیرون از موضوع محمول. خود موضوع محمول شما متحد میگیرید، تغایرشو میرید تو بیرون، یعنی تو ادراک خودتون. این چه تغایر تو هم تو موضوع محمول درست میکنه. شما در حملتون باید دو طرف هم متغایر باشه، همونطور که باید دو طرف هم متحد باشه. تمام حرفاتون دو طرف حمله، ادراک شما که هیچ کدوم از دو طرف هم نیست. چطور تغایر اونجا بردید و به اون تغایر اکتفا کردید؟ تمام حرفای مرحوم مصنف در مقابل سید سند اینه. پس سید سند میگه که در حمله شیبر نفس یا در حمله اولی، در حمله اولی که شبهه حمله شیبر نفسه، چی کار کنیم که شبهه از بین بره؟ میگه ادراک رو متعدد کن. مرحوم مصنف میگه متعدد شدن ادراک کاری انجام نمیده، مدرک رو باید متعدد کنی. دیگه درگیری همینه تو این وهم و تحصیل رو. پس میخوام توجیه کنیم حمله اولی رو که شبهه حمله شیبر نفس داره. میخوام یه کار کنیم که این شبهه برطرف بشه، حمله شیبر نفس لازم نیاد. سیر سند میاد بیرون از حمل، یعنی ادراک رو متعدد و متغایر میکنه تا شبهه حمله شیبر نفس برداشته بشه. مرحوم عاقلی خود دو طرف هم رو که مدرکن متغایر میکنه، بعد اشکال میکنه که شما دو طرف هم رو متغایر نکردید، حمله شیبر نفس پیش آمد، ادراک بیرون از حمله و فاز متعددش هم کنید، چی کار میتونه بکنه؟ بالاخره شما در حمل شی رو بر نفسش هم کردید، حالا در ادراک تفاوتی درست کردید، درست کنید. هم مشکل داره، اون ادراکی که مشکل نداره. شما مشکل تو ادراکتون حل کردید، تو هم چیکار کردید؟ تو هم مشکل هم نشه و نست باقی کل اینا رو میخونم معلوم میشه. هم تو ذهنه، مدرک هم تو ذهنه. مدرک رو باید بیارین تو ذهن تفاوتش بدید، نه فعل خودتونو. اونی که تو ذهن آمده باید متعدد بشه، نه فعل شما متعدد بشه. ادراک فعل شماست، البته فعل به معنی اما، چون میگن ادراک انفعاله، فعل به معنی هم که شامل انفعال میشه. ادراک فعل شماست، اون چه که باید متغایر باشه مدرکه، یعنی اونی که تو ذهن شماست. تو خارج که هم تحقق پیدا نمیکنه، تو ذهن تحقق پیدا میکنه. تو خود ذهن باید این امر موجود در ذهن متغایر کنید به اون امر دیگری که موجود در ذهنه، نه ادراکتون رو متعدد کنید، اون موجود فی ذهن رو متعدد کنید. موجود فی ذهن موضوعی است که وجود ذهنی گرفته، محمولی است که وجود ذهنی گرفته. این موضوع و محمول رو متعدد بشه، نه فعلشون.
بله اصل لفظی در نظر
نیست. لفظان در اون داره ادراکی که از موضوع گرفته با ادراکی که از
نه مدرک نمیشه. اصرار خودش تصریح میکنه که مدرک واحده. شما چطوری میتونی متعددش کنی؟ خودش تصریح میکنه که مدرک واحده، ادراک متعدده. اگر مطلق میذاش میگفت ادراک متعدده، ما میگفتیم خب این ادراک متعدد باعث میشه که مدرک متعدد بشه، اشکال برطرف میکردیم. اما تصریح میکنه که مدرک واحده و ما نمیتونیم تعدد ادراک رو سرایت بدیم به مدرک.
چطور نمیشه از ادراک متعدد بشه مدرک متعدد نشه؟
همین دیگه، ما مشکل همینه. ما مشکل رو بس زنگ دادم اینه
تا یه حد اینم نفهمید دیگه، اینشون که اینقدر اینو نفهمید حالا
دیگه. در هر صورت گفته، اینو گفته، ادراک متعدد مدرک واحده.
اگه مدرک متعدد بشه خب ادراک هم متعدد
بشه. خب این اشکال ما
چیه؟ اگر ادراک هم متعدد بشه مدرک هم متعدد بشه.
خب این اشکال ما.
میتونیم مثلا بگیم ادراک متعدد شده مدرک.
شما دارید اشکال ما رو تقویت میکنید.
نه از شیء واحد دو تا ادراک میگیره،
رابطه شون تلازمه. شما اگر گفتید این مدرک متعدد میشه، ادراک اشتباه گفتم، بوده ادراک متعدد میشه مدرک واحد میمونه، تلازم خودتون ممکن شد یا نشدید. خب گفته دیگه، گفته دیگه، واسه شما بهش وارد میشه. ببینید ما میگیم که تعدد ادراک سرایت میکنه مدرک رو متعدد میکنه، ما این حرف رو میزنیم، ولی ایشون میگه حتی مدرک حتی بالاعتبار هم فرق نمیکنه. ملاحظه کنید چقدر تاکید میکنه بر وحدت مدرک، میگه حتی بالاعتبار هم متفاوت نیست، مدرک کاملا کاملا واحد است، ادراک متعدده. خب ادراک متعدد چه ربطی به مدرک پیدا میکنه؟ شما ادراک رو متعدد میکنید و اصرار دارین که مدرک متعدد نمیشه. اگه این اصرار رو نمیکردید، ما تعدد ادراک رو سرایت میدادیم به مدرک و مدرک رو متعدد میکردیم، ولی شما اصرار دارید، چون اصرار دارید نمیتونیم کارو بکنیم. پس باید بگیم که ادراکی که بیرون از حمله متعدده، خب این چه ربطی به هم داره؟ در هم تعدد نیامد،
ادراک بیرون هم
حمله شی بر نفس درست شد.
بیرون هم یعنی
چی؟ ادراک بیرون حمله دیگه، یعنی اون چه که داره هم میشه بر هم ادراک ما نیست که، اونی که داره بر هم هم میشه مدرکه، اونی که دو طرف حمله داره تشکیل میده مدرکه، ادراک من که به هم کاری نداره که، یعنی نه موضوع حمله نه محمول حمله، هیچ کدوم نیست. شما این دو تا رو متعدد کنید، چیزی که نه موضوع حمله نه محمول حمله متعددش کنید که به درد نمیخوره. خود موضوع محمول باید من حیثن متعدد بشن، من حیثن متعدد بشن، نه یه امر بیرونی. اگر ادراک رو قید مدرک می آورد، قید مدرک می آورد، اگر قید مدرک می آورد، خب وقتی ادراک عوض می شد، مدرک هم که این قید رو داشت عوض می شد. وقتی ادراک متعدد می شد، مدرک هم متعدد می شد. ایشون ادراک رو کاملا جدا کرده از مدرک، بعد ادراک رو متعدد کرده، مدرک رو واحد کرده.
مدرک رو ذات گرفته که میگه ذات تغییر نمی کنه، ولی صورت برمی
سرده. اگه اینطور می گفت خوب بود، اگه اینطور می گفت خوب بود که ذات مدرک تغییر نمی کنه، ولی ذات مدرک با این ادراک غیر از ذات مدرک است با ادراک دیگر. اگه اینو میگفت خوب بود، ما هم همینو میگیم، ما هم همینو، ولی ایشون نگفته، گفته ادراک ها متعددن ولی مدرک دست نمیخوره که واحد مدرک ما چطوری دوتا مدرک بگیریم؟ ما دوتا مدرک میگیریم، اینطور میگیم، میگیم ادراک اجمالی داریم و ادراک تفصیلی، پس مدرک ما مدرک مجمل است و مدرک مفصل، دوتا مدرک درست کردیم، مدرک مجمل مدرک مفصل. این یکی مثل الانسان حیوان ناطق اینطوری میگیم، میگیم مدرک اجمالی داریم و مدرک تفصیلی، چون ادراک اجمالی و ادراک تفصیلی داشتیم. اما در الانسان انسانون یک بار ادراک میکنیم به عنوان این که حکمی برش بکنیم، اینطوری ادراکش میکنیم میشه موضوع، یه بار ادراک میکنیم به این عنوان که حکم قرارش بدیم میشه محمول. دو جور ادراک میکنیم همین انسان رو، یکی به اعتبار این که حکمی روش وارد کنیم، یکی به اعتبار این که خودش حکم قرار بدیم. چون ادراک ها دو جوره، مدرک هم میشه دو جور، مدرک هم میشه دوتا. وقتی مدرک دوتا شد، یه حمله شه بر نفس نمیشه. ما این کارو میکنیم، ولی سید سند این کار نشد.
یعنی لحاظ موضوع محمولی عوض
میکنیم؟ بله دیگه، لحاظ موضوع میکنیم، لحاظ محمول میکنیم. الانسان رو که موضوع قرار میدیم لحاظ میکنیم به عنوان موضوع، اون الانسان بعدی رو که محمول قرار میدیم لحاظ میکنیم به عنوان محمول. دو تا مدرک میشه، یه مدرکی که موضوع است، یه مدرکی که محمول است. همین اندازه تغایر اعتباری کافیه. اون هم دیگه عرض کردم که اجمال تفصیلی، اونجا اجمال تفصیلی، اینجا هم فرض کنید یکی موضوع کردیم یکی رو محمول کردیم، بالاخره با اعتبار دو تا مدرک درست کردیم، حمله شه بر نفس از بین رفت. ولی سید سند این کار نمی کنه، دو تا مدرک درست نمی کنه، دو تا ادراک درست میکنه، مدرک هم میگه واحده، حتی به اعتبار تفاوت نمی کنه. قال بعض سادات افاضل المدققین، منظور میر صدرالدین دشتکی، میر صدرالدین دشتکی نه میر قیاس الدین دشتکی. میر قیاس الدین پسر صدرالدینه که پسر سید سنده، بله سید صد، سید صدرالدین، بله بله.
اسم پدر
سید سنده قال بعض سادات افاضل المدققین عند تحصیله حقیقت الحمل الاولی، عند تحصیله یعنی عند تحقیقه، اون وقتی که میخواد حقیقت حمل اولی رو تحقیق کنه، یعنی میخواد حمل اولی رو حقیقتش رو بیان کنه، خب گرفتار میشه به حمل شیب نفس. این حمل شیب نفس چطور میخواد حل کنه؟ ما حاصله مفعول قال است، عبارت داره ما حاصله هوه ظاهرا لازم نیست، من نشد نگاه کنم ببینم نسخه دیگه هوه داره یا نه، اون نسخه دیگه هوه داره یا نداره. داره هوبه داره محاصل هوبه، حالا هوبه رو تأکید میگیریم دیگه، چون نسخه هم هوبه دارن. این لحمل شیئن علا شیئن، این کلام سید سنده، این لحمل شیئن علا شیئن بل حمل الاولی، این نمایانی به این حمل، این که موضوع هوه به عینهی اخذ محمولن، دقت کنید تعبیر رو، موضوع به عینهی اخذ محمولن، هیچ تفاوتی بین موضوع محمول نمیذاره. بعد بقیه شو نگاه کنید، الا ان یتکرر ادراک و شیء واحد به تکرر الالتفات الیه، شیء واحد، بازم میگه شیء واحد، تصریح میکنه شیء واحد، ادراک شیء واحد تکرار میشه به تکرر الالتفات الیه، یعنی فقط ادراک تکرار میشه، التفات تکرار میشه. پشترش ملاحظه کنید که این خیلی صریحه، من دون تکثر فی المدرک و الملتفت الیه، تکثر در مدرک و ملتفت الیه نیست، اصلا یعنی چی؟ یعنی بلا بلا اعتبار، نه تکثر حقیقی است نه تکثر اعتباری، هیچ نوع تکثری در ملتفت و اله یعنی در مدرک نیست. انتها تدقیقه، یعنی دقتی که کرده، منتها به حاصل اون تدقیق، این عبارتش رو نیاوردیم، حاصلش رو آوردیم. یتکرر ادراک به تکرر الالتفات، ادراک رو داره تصریح میکنه که متعدد شده، التفات که همون ادراکه متعدد شده، منطقه بازم صریح عبارتشه که مدرک واحده.
شما ممکنه مدرک رو معنی مدرک بالعرض بتونیم در نظر بگیریم در کلام سید سند، که این اشکالی که بهش وارد شد و دفع بکنیم؟
اگر مرادش از مدرک بالعرض باشه، یا به تعبیر بعضی از خود شماها منظور ذات مدرکه، اینطور گفته شد دیگه، یعنی مدرکی که وصف مدرک داشته باشه متعدد میشه، ولی با قطع نظر از وصف مدرکیت همون شیئی که تو خارجه که مدرک بالعرضه اون واحده، اگه اینو بگه باز اشکالی نداره. مثلا انسان خارجی یکیه، ولی تو وقتی من میگم علی انسان انسانون، این تو کلام من دو تا انسانه، یکی انسانی که اینطوری لحاظ شده، یکی انسانی که اونطوری لحاظ شده، اگه اینو بگه اشکال نداره، ولی شون میگه مدرک، نه اون مدرک بالعرض، نه ذات مدرک، بلکه خود مدرک. پیداست که مدرک به ذات مرادشه، نه مدرک بالعرض. حالا البته عبارتش مطلقه، ولی کلمه مدرک به کار میبره به نظر میسه که مدرک به ذات میگه. اگر نظرش مدرک بالعرض باشه، بگه مدرک بالعرض واحده ولی مدرک به ذات به تبع ادراک متعدده، اینو بگه درست میشه، اشکالی نیست. بله، حالا شما میفرمایید حاشیه تقریبا عبارت سید سند رو نقل کرده طوری که این اشکال برش وارد نمیشه. یعنی حرف سید سند این نیست که مرحوم مصنف نقلش کرده، سید سند نقل به معنا کرده و تو نقل به معنا دست برده. نه، اشتباه گفتم، مصنف نقل به معنا کرده و تو نقل به معنا دست برده. خب اگه این باشه، بعد اشکال بر سید سند وارد نمیشه، اشکال بعد اون دریافت خود مصنف وارد میشه.
شاید این کلام دیگه
شده که حالا ببینید، بعد مراجعه کنیم. اگه واقعا سید سند مطلبش همینی بوده که مرحوم مصنف داره نقل میکنه، اشکال وارده، اشکال مصنف وارده. اگر عبارتش طور دیگه است، بعد ملاحظه بشه. شاید نرسیم جوابو بخونیم، جواب بذاریم برای یک جلسه بعدی.
شاید ما قائل باشیم که خارج با علم حضوری درک میشه، مثل شیخ اشراق، اون موقع دیگه تفاوتی بین مدرک بالعرض و بالذات نداریم در ابصار دیگه، درسته؟
اگر قائل به علم حضوری بشیم، تو وقت حمل صورت میاریم، صورت معقوله میاریم، علممون حصولی میکنیم، بعدن هم میکنیم. ولی در علم حضوری بله، در علم حضوری خارجه، خارج هم که دیگه دوتا نمیشه، خارج دوتا نمیشه، مگه با اعتبار دوتاش کنید؟ به معنی که با اعتبار دوتاش کنید میاریدش تو ذهن. وقتی آمرین تو ذهن میشه علم حصولی، میشه صورت، وقت دوتاش میکنید، یه وقت اینطوری اعتبارش میکنید، یه وقت اونطوری اعتبار، و همین کارا میکنید. شما در وقتی که علم پیدا میکنید میشه علمتون حضوری و صورت نمیخواید، ولی وقتی میخواد حمل کنید، تا بخواد حمل کنید باید صورت بگیرید، بعد تو ذهنتون مفهوم درست کنید، این مفهوم ها رو بر هم حمل کنید، میریم سراغ علم حصولی، دو تا مفهوم میشه. اما این دو تا مفهوم رو اگه یکی بگیرید حملشه بر نفس لازم میاد، اگه تقایر اعتباری بینشون بندازید حملشه بر نفس نیست. پس در علم حضوری هم درست علم حضوریه، ولی حمل دیگه تو علم حضوری نیست. وقتی خواستید حمل کنید، علم حصولی میکنید، حمل میکنید.